بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اعیان نجسه که تکسب به او حرامه، مسئله لحم خنزیره. منتها علت این که بالخصوص در مکاسب شیخ و دیگر جاها متعرض نشدن این است که این روایت خاصی در این رابطه نیست، بلکه همون دعایی که عرض کردیم و روایت تحف العقول که تقریبا ادله عامه ما بود در اصل مسئله. در دعای شریف خب به صراحت ذکر شده حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. در یک آیه دیگر هم شبیه همین معنا ذکر شده. تصادفاً در روایت تحف العقول در اون قسم تجارات محرمه و اکتسابات محرمه که هم بیع الدم رو مثال میزند، هم بیع المیت رو مثال میزند، لحم خنزیر هم باز در این روایت ذکر شده. منتها عرض کردیم این روایت عنوان ضابطه و قاعده کلیه داره و مرحوم شیخ هم در اول مکاسب محرمه این روایت رو به عنوان اینکه یک ضابطه کلی، حالا ولو اینکه کلیت مطلقم نداشته باشه ولی فی الجمله کلیت داره، این روایت رو در اونجا ذکر کرده و ما راهی هم پیدا کردیم برای اینکه حکم بکنیم به اعتبار سند این روایت. لحم الخنزیر، خب اولا خود اون دو تا آیه انصراف دارد به خوردن لحم خنزیر که خب متداول بین غیر مسلمان ها هست که از لحم خنزیر کاملا استفاده اکل می کنند. اسلام آمده این معنا رو تحریم کرده و فرموده است که خوردن لحم خنزیر حرامه و مخصوصا کلمه لحم رو هم در خنزیر آورده، حتی در میته هم. خب با اینکه معمولا خب اونم لحم دیگه، ولی معذالک کلمه لحم رو در باب میتم به کار نبرده، درباره خنزیر به کار برده. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، که این خوب کاملا اشعار داره به این که مقصود از تحریم، تحریم متعلق به اکل. و با توجه به همون علتی که در ذیل روایت تحف العقول ذکر شده بود که چون انتفاعات به اینها حرامه و جایز نیست، لذا اکتساب به اینها هم جایز نیست، ما باز میتونیم استفاده کنیم که اگر یک منفعت محلله اغلائیه ای داشته باشه، مثل اینکه لحم الخنزیر رو بخرد برای اینکه مثلا حیوانات خودش سگها ازش استفاده کنند و محفوظ بمانند و از بین نروند، به لحاظ تعلیل می توانیم جواز رو در این صورت استفاده بکنیم، کما اینکه در رابطه با دم و در رابطه با میته مرحوم شیخ این مطلب رو ذکر کردند و عرض کردیم بسیار هم نکته جالبی است. خب منتها اختصاص به اون دو مورد نداره، در این لحم الخنزیر هم همین معنا جاری و ساریه. بعد از لحم الخنزیر مسئله کلب مطرحه، که خب اولا اینجا لقائل ان یقول، چرا کلب رو در آیه شریفه و در آیتین ذکر نفرمود خداوند تبارک و تعالی؟ جوابش این است که اولا اکل و لحم الکلب یه چیز غیر متداولی هست و غیر مسلمان ها هم با اینکه کلب با حیوانات دیگه براشون فرق نمی کنه، معذالک متعارف نیست که از لحمش استفاده بکنن. و علاوه کلب اقسام مختلفه ای داره که بعداً ما انشاءالله ذکر می کنیم و در همین مسئله چند موردش رو استثناء کرده و حکم کرده به اینکه اکتساب به اونها مانعی نداره، مثل کلب صید، کلب ماشیه یعنی گله، و حتی کلب حائط یعنی کلبی که برای حفاظت باغها ازش استفاده می کنن، که این رو انشاءالله بحثش رو بعدن در همین مستثنیات این مسئله عرض می کنیم. یکی از مسائل مهم که واقعا باید روش عرض می شود دقت بکنید، و مخصوصا چون در زمان ما یه وضع تازه ایم پیدا کرده که در زمان سابق، حتی در زمان مرحوم شیخ انصاری هم این وضع وجود نداشته، نظیر همون مسئله‌ای که در رابطه با سازمان انتقال خون من خدمت شما عرض کردم و عرض کردم که مرحوم شیخ به صورت فرضی می فرماید اگر ما قائل بشویم فرزن به اینکه رنگ کردن با خون جایزه، آیا بازم اکتسابش مانعی داره نتونستن یک منفعت حلالی برای دم مثل زمان ناهازا که مسئله تزریق و دم در موارد زیادی مطرحه؟ خب در اون زمان مطرح نبوده، به گوش کسی نخورده بوده. حالا نظیر همین مطلبی که در این رابطه ما عرض کردیم در این مسئله پیش میاد که میخوایم بحث بکنیم انشاءالله، که این رو شیخ عرض میشود متعرض شده، منتها باز این نتیجه رو، یعنی این نتیجهی که در زمان ما هست چون نبوده، نتوانست مرحوم شیخ این نتیجه رو ذکر بکند. و او مسئله بیع المنیه که آیا بیع المنی جایز است یا جایز نیست. شیخ اول می‌فرماید که این عرض می‌شود دو صورت داره. حرف شیخ رو عرض می‌کنم، اگر منی خارج رحم قرار بگیره، یعنی روی زمین مثلا روی ظرف و امثال زالکی قرار بگیره نه در رحم، شیخ می‌فرماید که نه به دو علت بیعش جایز نیست. یکی مسئله نجاستشه و یکی مسئله عدم قابلیت انتفاع به او هست. معنی که واقع شد در خارج رحم ولو اینکه در یک ظرفی قرار گرفت، دیگه خب در اون زمان این کل عدم بوده، نمی شده یک اثر محلل مقصوده اغلائیهی برش مترتب بکنیم. اما یک دلیل رو شیخ مسئله نجاست ذکر میکند، یک دلیل هم مسئله عدم انتفاع. این در صورتی که در خارج رحم واقع بشود. اما اگر از صلب به یک فهلی انتقال پیدا کرد به رحم یک انسا بدون اینکه رنگ خارج رو به خودش ببینه و بدون اینکه در خارج رحم واقع بشود، ایشون می‌فرمان علت اینکه در اینجا بیعش جایز نیست این است که عرض می شود مشتری فایده ای نمی برد به واسطه خریدن این منی، برای اینکه منیی که واقع شد در رحم یک حیوانی، این تابع مادر خودش این حیوان، اگر بچه‌ای به دنیا بیاد در حیوانات مسئله این طوره که تبعیت للانسا و للام داره و در انسان هم مسئله این طوره که تبعیت للاب داره و ملحق به اب. بعد مرحوم شیخ می فرماید که ظاهر این است که این مسئله تبعیتی که در اینجا مطرح می کنند، این فرع این است که برای این معنی ملکیتی قائل نیستند و الا اگر ما منی رو به منزله یک بذر مملوکی فرض بکنیم، خب این بذر مملوک حتی اگر در یک زمین غصبی هم غصب بشه، از زرع الزارع ولو کان غاصبا، و اونجا اینجوری معنا میکنن ای ولو کان غاصبا للارض، ولو اینکه کسی زمین دیگری رو غصب بکنه و بذر خودش رو برود در اونجا بکارد و کشت بکنه و بعد محصولی به دست بیاورد، این محصول ارتباط به خود همین صاحب بذر داره، برای اینکه بذر مملوک از برای همین صاحب بذره. ایشون میگن لذا بهتر این است که ما دلیل رو همین مسئله نجاست المنی قرار بدیم و از راه نجاست حکم بکنیم به این که بیعش صحیح نیست. حالا این تقریبا شبه مقدمه است اینایی که عرض می کنم. بعد می فرماید که علامه در کتابش فرموده است که بیع و اسیب الفحل این غیر جائزن. اسیب با عین و سین، اسیب این غیر جائزن. بعد شیخ معنا می کند که مقصود از اسیب عبارت از منی است که واقع بشود در خارج رحم، و اما منی که واقع بشود در رحم و صلب فحل انتقال پیدا بکند به رحم انسا ولو در حیوانات، این رو بهش ملاقیه میگوین. این طوری که صاحب جامع المقاصد مرحوم شیخ ازشون نقل میکند. عرض می شود که اینجا مثل اینکه چند تا مسئله با همچین مخلوط شده و اجمالاً باید اینها رو مورد نظر فلجمله قرار داد تا عنوان اختلاطی حاصل نشود. اما یک نکته، این نکته ایست که عرض کردیم در زمان شیخ نبوده و فی زمان نهازا مخصوصا در کشورهای خارجی خیلی متداوله که معنی مرد رو، خود مرد رو، شوهر رو در اونجایی که زن مثلا به علتی نازا باشه، این معنی مرد رو در صورتی که در خارجم استقرار پیدا کرده به یک طرزی تزریق میکنند به زنها، حالا با قطع نظر از ملازمات این مطلب که این حرامه، نظر به اجنبی است، نظر به عورت اجنبی است، فرض کنیم حالا یه ضرورتی اقتضا کرد که این ملازمات رو تجویز کرد و ما قائل شدیم به این که این ملازمات هم مانعی نداره برای خاطر ضرورتی که تحقق پیدا کرده. خب اینجا یکی از راه‌هایی که به کار می‌برند، کما اینکه در ایران هم الان در یزد شنیدم یک مؤسسه در این رابطه وجود داره، همون معنی مرد رو مخلوط نکنید به هم، مرد اجنبی نه، نطفه ای که ارتباط به این زن نداره، نه، نطفه شوهرش رو این شوهر به یک علتی این نطفه رو اخراج میکنه و بعد اونها هم به یک صورت خاصی که پیش خودشون هست با یک شرایط و با یک مسائلی تزریق میکنند و تصادفاً تجربه‌ام نشان داده که بگاهی از اوقات زنی که 10 سال 20 سال بوده حمل پیدا نمی کرده صاحب بچه شده، شاید چند تاشم ما خودمون سراغ داشته باشیم. اون زمانی که من رفته بودم به یکی از کشورهای خارجی برای عمل قلبم، اونجا یه آقای آمده بود میگو من 20 سال ازدواج کردم و زنم حامله نشده. زنش را آورده بود اونجا در یک بخشی در یک بیمارستانی به دستور پزشکای اون بیمارستان، البته بعد از گذشتن ظاهرن 1 سال از نطفه خود این صاحب بچه شد. بچهش هم الانم گاهی ما هم برخورد به اون میکنم، احوالشو میپرسم، میگه بچه خیلی هم خوبه، خیلی هم سرحاله. شاید مثلا 10 سالم بر این معنا گذشته باشه. خلاصه اینکه شیخ میفرماید معنی در خارج رحم لا ينتفع به، این لا ينتفع به مال اون زمان ها بوده و الا فی زماننا هازا خیلی هم ينتفع به، منتها در کنار این متاسفانه گاهی بعضی خلاف شعرهایی هم انجام میگیره. فرض کنید نطفه یک مرد اجنبی رو میان به یک زن اجنبیه تزریق میکنن. بحث در این نیست، بحث در این است که نطفه شوهر خودش رو باید عرض میشود با اینکه در خارج رحم استقرار پیدا کرده، با اون شرایطی که اونها خودشون دارن برمیدارند و تزریق میکنند و این مریض رو زیر نظر میگیرند و این بعد از اینکه 20 سال بوده حملی پیدا نمی کرده به واسطه این کارهایی که اینها انجام میدهند حامله میشه. عرض کردم من خودم چند مورد سراغ دارم، اختصاص به یکی دو موردم نداره. به ملازماتش کاری نداشته باشیم که حالا مرد اجنبی وقتی میخواد تزریق بکنه این مستلزم این است که حتی عورت زن اجنبی رو ببینه، این ملازماتش اگر محرم باشه و اونم ممکنه در بعضی از صور به علت بعضی از ضرورت ها این حرمت کنار بره، به ملازماتش اجمالا ما کاری نداریم. بحث ما در این است که آیا اکتساب به منیه مستقر در خارج رحم امکان داره یا نداره. خیلی هم امکان داره و اینکه شیخ میفرماید لا ينتفع به، این مال همون زمان خود مرحوم شیخه که قابلیت انتفاع نداشته، چون این وسائل جدیداً پیدا شده و در اون زمان این وسائل تحقق نداشته. لذا این نکته رو باید بهش توجه بکنید، اینکه به ضرس قاطع ایشون میگه که از استقر المنی و خارج الرحم فلا یصح الانتفاع به یا لا ینتفع به، که معناش این است که اصلا امکان انتفاع نداره، نه امکان انتفاع داره. خب حالا شما بفرمایید که تکسب در اینجا مثلا چجوری میشه که بخواهد به منی تکسب حاصل بشه؟ اینجا تکسبش رو اینجوری فرض بکنیم، بگیم که حالا اگر یک شوهری حاضر نشد که همینطور منی خودش رو اخراج بکند و در اختیار تزریق برای زوجه خودش قرار بده، گفت من در مقابل این حاضرم ولی پول میگیرم، میفروشم این معنا رو، خب این چه مانعی داره؟ برای اینکه ضرورتی برای شوهر نیست، اون احکام و وظایف شرعی خودش رو عمل میکنه. اما اینکه باید یک منی در خارج رحم ایجاد بکنه که این صلاحیت تزریق داشته باشه و تزریقش هم با خصوصیاتی که خود اونها میدونن گاهی یا نوعاً عمل بکنه، این منافاتی با این معنا نداره. و صرف و نجاسه هم همونطوری که از روایت تحف العقول هم استفاده کردیم، صرف و این که ان المبیع نجسون، نجس من حیث و نجسون، این مانعیت از تکسب نداره. علت در همون روایت ذکر شده، علت عدم انتفاع، عدم انتفاع منفعت مقصوده عقلائیه، و الا اگر انتفاع داشته باشد یک منفعت مقصوده عقلائیه، مثل همین مثالی که من برای شما عرض کردم، اون وقت چه دلیلی داریم بر اینکه تکسب به این معنی مع انه من الاعیان النجسه این یکون و غیر جائزن؟ دلیل بر عدم جواز ما نمیتوانیم اقامه بکنیم، مگر اینکه حالا بعدن وقتی که بحث متنجسات رو ما میخونیم اونجا ظاهرا بحث میکنن که آیا این معنا هست که اصلا انتفاع به نجس و متنجس جایزه یا جایز نیست. خب خارجن هم میدونیم که بعضی از انتفاعات جایزه، بعضیش هم جایز نیست. چه بسا اون انتفاعی هم که جایزه انتفاع مقصوده عقلائیه باشه، ولو اون که انتفاع مقصوده عقلائیه دیگرش هم محکوم به حرمت باشه. پس این یک نکته ایست که در اینجا باید توجه بکنیم. این تعلیلی که مرحوم شیخ می کند اذا استقر الرحم و اذا استقر المنی و فی خارج الرحم لا ینتفع به، این نسبت به زمان نهازا یه مطلب غیر صحیحیه و با توجه به تعلیل روایت العقول طبق بیان خود مرحوم شیخ باید بگیم این معنا مانعی نداره، کما اینکه نجاست مانعیت از تملک هم نداره. اینطور نیست که اگر چیزی نجس شد انسان او رو مالک نباشه، و الا لازمش این است که در همین مسئله انتقال خون و امثال ذالک اینهایی که می روند مثلا وضعی ندارن، گرفتاری دارن، خونی از خودشون می گیرن و می فروشند، اینها رو چجوری درست بکنیم در حالی که مبیع ما از اعیان نجس است. ما گفتیم صرف و نجاسه من حیث و هی نجاستون، این مانعیت نه از بی داره و در نتیجه مانعیت از تملک هم نداره. کسی مراجعه کنه به این سازمان های انتقال خون، بگه من حاضرم که 1 لیتر خون از من بگیرید در مقابل 1000 تومان به من بدید، یعنی میفروشم به شما 1 لیتر خون خودم رو به 1000 تومان. این بعضی نکاتی بود که در این مسئله لازم الرعایه بود، لکن بعضی نکات دیگر هم هست که شاید بعضیاش به نظر شما هم یا نشنیدید یا شنیدنش هم مشکل باشه، اما خب چون حقیقت و واقعیت اینا رو باید بهش توجه بکنه انسان، او رو انشالله بعد عرض میکنیم.